یکی دیگه از مواردی که بسیاری از افراد موفق توی رشته‌های مختلف، افرادی که در زمینه مالی موفقن، افرادی که در زمینه تحصیلی و کاری موفقن، یا کسانی که در ورزشکاران حرفه‌ای هستن، بین همه اینا مشترکه اینه که خیلی از این افراد intermittent fasting یا ناشتایی دوره‌ای انجام میدن. ناشتایی دوره‌ای تو دنیا نسبتاً جدیده و البته قبلا آدم ها انجام میدادن، ولی نه به دلیل اینکه این کار رو انجام بدن، برای اینکه بهتر بشه حالشون. ناشتایی دوره‌ای رو آدم ها انجام میدادن چون بین دوره های خوردن غذا نداشتن. آدم های اولیه و تا زمانی که خیلی کشاورزی در دسترس همه آدم ها قرار نگرفته بود، مدل زندگی ما آدم ها برای هزاران سال اینجوری بود که ما میرفتیم صبح شکار میکردیم، میرفتیم دنبال شکار، تا میومدیم یه شکار رو پیدا کنیم باید کلی فعالیت میکردیم، میدویدیم و بعد نهایتاً یه شکار رو پیدا میکردیم، بعد اون حیوان رو، اون چیزی که میخواستیم، غذا رو که میخواستیم شکار میکردیم و بعد میآوردیمش با افراد قبیلمون یا همون افرادی که شکارچی هایی که باهاشون بودیم، غذا رو تقسیم میکردیم و همونجا میخوردیم و بعد هیچ غذایی در اختیار ما نبود مجدداً تا شکار بعدی. یعنی ما به صورت طبیعی یک بازه های زمانی خوردن داشتیم، ما انسان ها منظورمه، و یک بازه های زمانی ناشتایی داشتیم. در بازه های ناشتایی ما فعالیت بدنی نسبتا زیادی هم داشتیم و اتفاقا بعد از بازه های خوردن بود که ما نیازی خیلی به فعالیت بدنی و اینا نداشتیم. بیشتر استراحت میکردن آدم ها تو اون دوره، چون میتونستن که با همون غذایی که تازه خوردن انرژی خودشون رو تأمین کنن و یه ذره صبر کنن تا دوباره گشنه‌شون بشه و دنبال شکار برن. خب این چه تأثیری داره؟ چه ربطی داره؟ چه تأثیری داره روی فیزیولوژی ما؟ ببینید، انسان ها مثل همه موجودات دیگه ایوالف شدن، یعنی در طی مراحل تکامل بدنشون، ساختار بدنشون، فیزیولوژی بدنشون و اینکه چجوری بدنشون کار میکنه با تکامل پیشرفت کرده و تغییر کرده. خب ما برای هزاران سال، یعنی برای بیشتر زمانی که بیشترین زمانی که روی کره زمین بودیم، این مدلی غذا خوردیم، این مدلی رفتار کردیم. برای همین فیزیولوژی بدن ما با این مدل سازگاره. یعنی ما درسته که الان رومیزمون، رومیز وسط مثلا پذیراییمون کلی مثلا چیز، ممکنه مثلا رومیز پسته باشه، بادوم باشه، ممکنه بتونیم در یخچال رو باز کنیم، توی یخچالمون کلی خوراکی باشه، اینا همه ممکنه در دسترسمون باشه، ولی بدن ما با همچین چیزی عادت نداره. خب یعنی چی بدن ما عادت نداره؟ یعنی وقتی که ما این کار رو میکنیم، یک کاری رو انجام دادیم که برخلاف روند تکاملی ماست. ما برخلاف روند تکاملیمون که حرکت میکنیم، معمولاً یه جا رو داریم خراب میکنیم، یه جا رو داریم، یه اثر منفی داریم میذاریم. خب انجام ندادن فستینگ، یعنی همینجوری ما مرتب غذا بخوریم، چه تأثیری داره؟ من سعی میکنم که مکانیسم هایی که دخیلن و خیلی، یعنی خیلی ساینتیفیکش علمیش نمیکنم و دیگه اسم مولکولا و نمیدونم اینا رو نمیارم، ولی اگر خواستین دوباره همه اینا رو میتونید تو رفرنس ها ببینید و من فقط توضیح میدم که چه اتفاقی میفته. ببینید، اتفاقی که میفته اینه که وقتی ما به صورت پشت سر هم و بدون وقفه در معرض غذاها و خوراکی ها قرار میگیریم، بدن ما هیچ وقت به اون شرایط ناشتایی نمیرسه، هیچ وقت تو حالت ناشتایی قرار نمیگیره، هیچ وقت از منابع ذخیرش که برای ناشتایی آماده کرده بود استفاده نمیکنه، هیچ وقت ما به اون انرژی که باید نمیرسیم. ممکنه متناقض به نظر برسه که مگه ما انرژیمونو از غذا نمیگیریم؟ پس چرا ما به انرژی که باید نمیرسیم؟ یه دوباره این قسمت رو اینجوری براتون توضیح میدم که ببینید، وقتی ما قبلا میرفتیم شکار میکردیم، بدن ما لازم داشته که موقعی که دنبال شکار میرفتیم بیشترین انرژی رو داشته باشیم. یعنی ما در اوج فستینگ، در اوج گرسنگی، در اوج انرژی هم بودیم و به راحتی میتونستیم مثلا دنبال خرگوش کنیم تا خرگوش رو بتونیم شکار کنیم، به خاطر اینکه این نیاز ما بوده و ما هیچ چاره ای نداشتیم جز اینکه ما انرژی خیلی زیادی رو تولید کنیم برای اینکه بتونیم خرگوش رو شکار کنیم، وگرنه زنده نمیموندیم. پس بدن ما ایوالف شده، رشد کرده، تکامل پیدا کرده برای اینکه سیستم هایی رو داخل خودش داشته باشه که ما بتونیم در صورت نیاز، وقتی که در اوج فستینگ هستیم، در اوج گرسنگی هستیم، در اوج انرژی هم باشیم. پس از اینجا نتیجه میخوام بگیرم که شما اگر برید روی مدل فستینگ، اگر برید روی مدل ناشتایی، اولش میبینید که اصلا داغون میشین. روزای اول میبینید اصلا نمیتونید، معده درد میگیرید، نمیدونم میافتید یه گوشه از خستگی، نمیتونید بلند شید و هزار تا چیز دیگه. ولی بعد از یه مدتی که بدنتون عادت کرد و در واقع برگشت به اصل خودش، اون موقع تازه متوجه میشین که من چی دارم میگم، اون موقع تازه متوجه میشین که فستینگ یعنی چی و چرا کسایی که خیلی موفقن، آدمایی هستن که تو فیلدهای مختلف جز شاخصترین انسانهای دنیا هستن، اینا رژیم فستینگ رو دنبال میکنن. اونجا متوجه میشید که اینجا بله، پس یه چیزی بود که ما نمیدیدیم. ندیدنش دلیلش اینه که ما الان عادت کردیم. اگر شما تا الان فستینگ رو انجام نمیدادید و اگر شما زمانی که داشتید غذا میخوردید تقریبا 24 ساعته بود، یعنی به جز زمانی که خوابید تقریبا 24 ساعته در معرض غذا هستید و دارید یه چیزی مصرف میکنید، یه خوراکی دارید مصرف میکنید، شما اصلا آشنایی ندارید با سیستم فستینگ، بدنتون آشنایی نداره. و وقتی که فستینگ رو شروع میکنید، بدن شما اولش تعجب میکنه، سعی میکنه که مقاومت کنه، سعی میکنه که با انواع روش ها به شما نشون بده که این ایده اشتباهیه، این کار رو نکن. ولی بعد از یه مدتی بدنتون قبول میکنه این حقیقت رو و اون موقع است که شما وارد اون فازی میشید که از فستینگ لذت خواهید برد و اصلا متوجه میشید که فستینگ چه تأثیری روی شما خواهد گذاشت. خب حالا به جز اینا، من جزو طرفداران فستینگ هستم. در مورد این موضوع هم خب یکی از کتابهایی که قبلا نوشتم یه بخشیش اصلا به فستینگ میپردازه، که کتاب راز ساعت زیستی، که میتونید این کتاب رو هم تهیه کنید. در مورد اونجا، در مورد خیلی موارد دیگه هم توضیح داده شده، ولی فستینگ هم جزو موارد خیلی مهمه که اونجا در موردش گفتیم. و اینکه فستینگ چجوری روی مغز ما تاثیر میذاره رو ببینید، باز دوباره برمیگرده به همون موضوع. ما برای اینکه بخوایم شکار کنیم، برای اینکه بخوایم شکار رو پیدا کنیم، علاوه بر اینکه نیازمند قدرت بدنی زیادی بودیم، نیازمند یه مغز بسیار بسیار شارپ بودیم و ما باید تو اون زمانی که دنبال شکار میرفتیم هم با سرعت خیلی زیاد میدویدیم، هم در اوج توجه و تمرکز و اینا میبودیم که بتونیم شکار رو با مثلا وسیله اولیه‌ای که داریم، یه نیزه داریم، یه سنگ داریم، هر چی که داریم، بتونیم با اون شکار رو بگیریم. برای همین عملکرد مغزی ما هم در اوج خودش قرار میگیره وقتی که ما فستینگ رو رعایت میکنیم. نه تنها در دوره فستینگ، یعنی در دوره ناشتایی، تو ساعتایی که ما ناشتا هستیم، در دوره های بعدی هم عملکرد مغزی ما در اوج خودش قرار میگیره. این به دلیل اینه که بدن ما مدلش اینه. ببین مثلا شما یه وسیله رو میخرید، یه ماشینی رو میخرید و این ماشین یه دستورالعمل نگهداری داره. این دستورالعمل نگهداریش میگه که شما هر 5000 کیلومتر یا 10000 کیلومتر روغن موتور رو تعویض کنید، هر مثلا 50-60000 کیلومتر روغن گیربکس رو تعویض کنید. این که روغن گیربکس رو تعویض کنید، روغن موتور رو تعویض کنید، نمیتونیم ما بگیم که من اصلا خوشم نمیاد از تعویض روغن، تعویض روغن نمی کنم. و یا اینکه من میخوام روغن گیر بوکس رو هر مثلا 200,000 تا عوض کنم، اینجوری فکر میکنم که بهتره. نمیشه دیگه، ماشینه اینجوری ساخته شده و مدل موتورش هم اینه که شما باید این کارا رو انجام بدین که اون موتور درست کار کنه و تازه باید روغن درست بریزید توش و این حرف هم که حالا به اون نمیپردازیم، ولی شما باید طبق اون مدل عمل کنید برای اینکه اون ماشین درست کار کنه. اما اگه ما یه ماشین دیگه ای داشته باشیم که ممکنه مثلا الان ساخته شده باشه یا 10 سال دیگه ساخته بشه، ممکنه که یا اصلا یه روغن دیگه ای داشته باشیم، ممکنه که تو دستورالعملش نوشته باشه اگر روغن فلان رو ریختید میتونید هر 200,000 کیلومتر روغن رو عوض کنید، یا نوشته شده باشه ما این روغنی که ما الان ریختیم توی موتور شما تا 10 سال دیگه نیاز ندارین که این روغن رو عوض کنین. ببین اون یه ماشین دیگه ایه، مدلش فرق میکنه، مدل نگهداریش هم فرق میکنه و تو دفترچه راهنماش نوشته. ما این بدن رو داریم، بدن ما بدن آدمیزاده، بدن آدمیزاد با این مدل اِوولوشن، با این مدل تکامل اومده بالا و رسیده به جایگاه کنونیش. نگهداریش فرمول داره و شما وقتی که اصول و فرمول رو رعایت میکنید بهتر کار میکنه، موتورش بهتر میچرخه، نرمتر کار میکنه. پس اگر شما فستینگ رو به عنوان یک پدیده طبیعی و به عنوان چیزی که انسانها باهاش تکامل پیدا کردن بهش نگاه کنید، اون موقع متوجه میشید که نگهداری کردن از این سیستم بر اساس چیزی که با فیزیولوژی ما تطابق داره آسون تره و ما در این شرایط بهتر فکر میکنیم و عملکردهای بهتری هم از نظر بدنی هم از نظر مغزی خواهیم داشت. ضمن اینکه خب اثبات شده که فستینگ باعث میشه که یه سری چیزا هم بهتر بشه، مثلا روند ایجینگ، روند پیری کنتر میشه وقتی که ما فستینگ رو رعایت میکنیم، دیرتر پیر میشیم، پوستمون دیرتر چروک میشه، وزنمون کاهش پیدا میکنه، بیماریایی مثل دیابت و اینا ریسکش کمتر میشه. حتی خیلی مواردی هستن که بیماری دیابت دارن ولی با فستینگ قند خونشون کنترل میشه و کلن داروهاشون رو قطع میکنن. البته من توصیه میکنم اگر هر بیماری زمینه ای دارید حتما با پزشکتون مشورت کنید. تو بعضی از پروتکل ها خب اصلا فستینگ رو پزشکتون ممکنه توصیه نکنه برای شما که مثلا دیابت نوع 2 دارید، برای شما ممکنه که فستینگ چیز خوبی نباشه. اینم باز یه خورده سلیقه‌ایه ولی به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنم. اگر قند خونتون راحت میفته و یا شرایط خاص پزشکی دارین، بر اساس توصیه کلی فستینگ عمل کنید. شما باید برای خودتون و به صورت اختصاصی عمل کنید و همچنین باید با مسیری که پزشکتون میگه پیش برید. مثلا فرض کنید که برای اینجور افراد ممکنه که فستینگ رو نیاز باشه که از ساعات خیلی کمتر شروع کنن، مثلا از 4 ساعت فستینگ شروع کنن، آهسته آهسته فستینگشون رو افزایش بدن و بعد قند خون رو مانیتور کنن، کنترل کنن تو ساعات مختلف که مطمئن باشن قند خونشون افت نمی‌کنه. چون اگر دچار افت ناگهانی قند خون بشن این افراد، ممکنه اصلا افت ناگهانی قند خون خودش کشنده باشه، یعنی خودش بسیار خطرناک باشه. پس هر چیزی که ما کلی ازش تعریف میکنیم و یه چیزی مثلا فستینگ کلی در موردش نکات مثبت میگیم، باز هم برای بعضی از آدما ممکنه که خطرناک باشه. حتما اگر شرایط پزشکی خاصی دارید با پزشکتون مشورت کنین و تاییدش رو بگیرین و بعد این کارا رو انجام بدین. خب فستینگ رو به صورت کلی من توصیه‌ام اینه که فستینگ رو اگر باهاش آشنایی ندارید اینجوری شروع کنید، یعنی بدنتون اگر باهاش آشنایی نداره اینجوری شروع کنید که از 10 ساعت فستینگ شروع کنید و بعد این ساعت فستینگتون رو افزایش بدین. 10 ساعت فستینگ یعنی چی؟ یعنی شما 8 شب تا 6 صبح هیچی نمیخورید به جز آب. تو فستینگ کلا خوردن آب هیچ مشکلی نداره. 8 شب تا 6 صبح میشه 10 ساعت. شما توی این 10 ساعت هیچی به جز آب نمیخورید. 8 شب تا 6 صبح مال کسیه که مثلا ساعتهای 9 و 10 میخوابه، دیگه همون 6 صبح هم از خواب بیدار میشه، یکم زودتر دیرتر. این برنامه برای کسی که اینجوری مدل خوابیدنش تطابق داره با زمان خوابش و باعث میشه که بیشتر زمان فستینگ بخوره روی زمان خواب و فرد خیلی احساس گرسنگی هم نکنه در شروع کار. و بعد این رو ما شروع میکنیم افزایش دادن. یک ساعت یک ساعت یا نیم ساعت نیم ساعت بیشترش میکنیم. هر هفته یک ساعت نیم ساعت تا یک ساعت ما زمان فستینگ رو افزایش میدیم تا برسه به 16-8 که یه روشیه که خیلی معموله و خیلی از افراد میتونن به راحتی 16-8 رو تحمل کنن. 16-8 یعنی 16 ساعت شما بازه زمانی فستینگتونه و 8 ساعت بازه زمانی خوردنتونه. باز دوباره توی مثالی که گفتم میشه 8 شب تا 12 ظهر بازه زمانی نخوردنه که فقط شما میتونید آب بخورید، قهوه تلخ هم مثلا میتونید بخورید موقعی که صبح بیدار شدید، چای هم بدون شکر و بدون قند و اینا میتونید بخورید، چای خالی. ولی 16 ساعت زمان فستینگتونه که بهترین زمان براش همون 8 شب تا 12 ظهر. اگر شب همون مثلا 9 و 10 شب میخوابید تا صبح مثلا 6 صبح 7 صبح، در غیر این صورت با زمان خوابتون زمان فستینگتون رو تنظیم کنید. مثلا اگر آدمی هستید که تو روز میخوابید به هر دلیلی، تازه مثلا 6 صبح تازه میخوابید، شما شروع فستینگتون رو نباید بذارید 8 شب، شروع فستینگتون رو باید بذارید چند ساعت قبل از خوابتون که بیشتر زمان فستینگتون بخوره وسط خوابتون. و این فستینگ رو هم باید آهسته شروع کنید، بسته به اینکه چقدر بدنتون مقاومت داره، سنتون چند سال، بیماری زمینه‌ای دارید یا نه، همه اینا رو باید در نظر بگیرید و فستینگ رو تنظیم کنید. مثلا یه آدمی که هیچ بیماری زمینه‌ای نداره، 20 سالشه، درسته که تا الان فستینگ نکرده ولی ورزش هم میکنه کم و بیش، اضافه وزن هم نداره و بیماری زمینه‌ای هم نداره، ممکن از همون شروع 16-8 رو شروع کنه و به راحتی بدنش تحمل کنه، هیچ مشکلی هم نداشته باشه و حتی بتونه برنامه فستینگش رو طوری تغییر بده که زمان فستینگش خیلی بیشتر بشه، مثلا 24 باشه، یعنی فقط 4 ساعت پنجره زمانی خوردن داشته باشه و 20 ساعت ناشتا باشه در 24 ساعت، که ممکنه بدنش کاملا بپذیره این موضوع رو، به راحتی تحمل کنه و خودش هم از همون روزهای اول ببینه که عملکرد مغزیش داره بهتر میشه. هر چقدر طبیعتاً سن بالاتر باشه، هر چقدر فرد اوورویت باشه، اضافه وزن داشته باشه و هر چقدر عادت به خوردن تو ساعات آخر شب و حتی وسط خواب اینا وجود داشته باشه، برای فرد شروع فستینگ سخت‌تر خواهد بود و باید با روند تدریجی تر و آهسته تر این کار رو شروع کنه. مجدداً تأکید میکنم که فستینگ برای تقریباً همه افراد مفیده، اما اگر بیماری زمینه ای دارید باید با پزشکتون مشورت کنید. اگر مثلا کانسر دارید، اگر مثلا در یک فاز درمانی یک بیماری مثلا تیروئیدی هستید، اگر هر مشکل زمینه ای دارید با پزشکتون مشورت کنید و بگید که میخوام فستینگ انجام بدم. الان با رژیم های فستینگ خب همه پزشکان آشنایی دارن و ممکنه که توصیه های خاصی بکنم با توجه به بیماری زمینه ایتون. در غیر این صورت که انجام دادن فستینگ و شروع کردن فستینگ با همین روش که گفتم کاملا امکان پذیره و معمولا هم خیلی ساده است. نتایج فستینگ رو ممکن از روزهای اول ببینید، ممکنه 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه طول بکشه تا متوجه شین که فستینگ چه تغییراتی داد روی ذهن شما. بعضیا میگن که ما بعد از اینکه فستینگ رو شروع کردیم این مه مغزی، این برین فاگ، این حالتی که همه چیز برامون انگار تو مهه، همه خاطرات، همه چیزایی که میخواد تو ذهنمون بیاد، همه کلمات، لغات، اینا همه برامون مهه، برامون واضح نیست و احساس میکنن که یه ذره مغزشون شارپ دیگه نیست، مغزشون دیگه خیلی سریع عمل نمیکنه. خیلی ها میگن که اولین چیزی که رفت میشه همینه و ما حس میکنیم که مغزمون شارپ میشه، مغزمون خیلی سریعتر عمل میکنه، کلمات بهتری به ذهنمون میاد و خاطرات کمتری رو فراموش میکنیم. و من باردی مثل این که حالا با شما خودتون میتونید توی پایین همین قسمت دوره ها تو قسمت کامنت ها بنویسید که فستینگ چه تأثیری گذاشت روی مغز شما. فستینگ جزء برنامه هایی که به صورت کلی برای همه آدما توصیه میشه که فستینگ رو انجام بدن، بازم میگم در صورتی که بیماری زمینی نداشته باشن. و فستینگ های مدل های طولانی تر هم داریم که میشه مدل های خیلی حرفه‌ای تر که ورزشکارای حرفه‌ای استفاده میکنن، بعضی از مدیران خیلی شرکت های خیلی بزرگ استفاده میکنن. این فستینگ های حرفه‌ای، فستینگ های چند روزه دیگه مدلش فرق میکنه، اینجوری نیست که فقط آب بخورن، یه سری چیزای دیگه هم توش مجازه. و این فستینگ های چند روزه فستینگ هایی هستن که یه سری چیز، یه سری اتفاقات دیگر رو تو بدن تحریک میکنن، حتی میتونن ریجووینیت کنن، یعنی میتونن جوانسازی کنن و یه سری اتفاقات خیلی پیچیده مولکولی رو در واقع شروع میکنن به تریگر کردن و در واقع استارتش رو زدن، که باعث میشه روند پیری حتی بیشتر از قبل کند بشه و اثرات خیلی خاصی داره روی سلامتی. ولی انجام دادنشون هم خب خیلی سخت تره و ضمناً خیلی کار تخصصی تریه. اون مدل های فستینگ رو حتما باید زیر نظر مربی انجام بدین، حتما زیر نظر متخصص انجام بدین، برای اینکه انجام دادنش مرحله مرحله باید باشه. هر دفعه یه چالشی پیدا میکنی، اون چالش ها رو باید برطرف کنیم و خب موارد دیگه. فکر میکنم برای فستینگ کافیه. خیلی ممنونم.